و وقت با تباس و یک جوش سلام و جمع صحبت و به امید سرای جامعان دیگه هر نوید جناب زندگی با تقامه به عجل خدا میتوان رسید از صفا و بست به دل وفا و بست همیشه بر سرت دستش دنیا بود اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت دستش دنیا بود رها بود که هم برملا شود اگر به راه هم جان فدا شود جسوله دل باغ خانگی در داخلی خوش جا شود
ترجیح بند ما در ارائه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ موضوع کتاب و کتابخوانی است. قرار هست کتاب هفته رو به اتفاق هم بشنویم.
کتاب هفته
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه کتاب هفته. به روال معمول این برنامه هر شب بخشی از یک کتاب را برای شما می‌خوانیم. در برنامه امشب به سبب قرار گرفتن در ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از کتاب قطعه شورانگیز به قلم سرکار خانوم منیر و سادات موسوی را پیشکش شما می‌کنیم. در این مجموعه داستان که توسط نشر شاهد به چاپ رسیده ماجراهایی از رخدادهای ایام مبارزات انقلابیون با رژیم ستمشاهی نوشته شده که هر شب بخشی از آن را با هم می‌خوانیم. تقدیم به مردانی که با مرگ جاودانه شدند. سخن ناشر. انقلاب اسلامی ایران در تاریخ بشریت حادثه‌ای شگرف و به همان اندازه یگانه است. انقلابی شکوهمند در پرتو آموزه‌ها و توانمندی‌های گسترده و متنوع دینی، فرهنگی و الهی که با خروج پیامبرگونه امام خمینی رحمت الله علیه به وجود آمد و تجربه گرانسنگ و کارساز که از پی 14 قرن در حیات آحاد مردم مسلمان و آزادی‌خواه جهان در سر تا سر گیتی پدید آمد و اکنون با کارکردهای ارزشمند خود و به شرط برخورداری از ظرفیت و استعدادهای لازم میتواند نسل‌های آینده را نیز به سرمنزل سعادت، آزادگی و کمال برساند و از این مسیر میتوان به ویژگی‌ها، رویکردها و اختصاصات فراوان و تأثیرگذار آن در زندگی انسان‌های حق طلب و مبارز دست یافت. حضور در کوران مبارزه، زیستن در طوفان پرتلاطمی از رویدادهای خطیر و خوفناک و تنفس در هنگامه‌های توأمان پیکار و گریز و دوره‌های دشوار زندان و تبعید، همه و همه اذهان بیدار این مبارزان را به منابع ارزنده‌ای از خاطرات شگفت انگیز و تجارب عبرت‌آمیز بدل ساخته است. آنچنان که شرح خاطرات این انسان‌های یگانه در قالب ادبیات داستانی، رمان، داستان بلند و داستان کوتاه میتواند مخاطبان و علاقمندان بسیاری را به خود جلب کند و به آثار نغز و تأثیر گذار بدل شود. از آنجا که وظیفه پاسداش و حفظ و ترویج آرمانها، ارزشها و راه گرانقدر و جاودانی مبارزان و زندانیان سیاسی رژیم منحوس پهلوی بر دوش تمامی مجموعه ها، مراکز و افراد مرتبط با این موضوع معقول است، نشر شاهد با بهره‌مندی از خاطرات و شرح برخی از جزئیات وقایع و رخدادهایی که از زبان این یادگاران صبور انقلاب اسلامی بیان شده، کتاب‌های ارزشمندی را در قالب داستان تدارک دیده و به علاقمندان و شیفتگان راه آزادی و حقیقت جویی، به خصوص نسل جوان امروز و فردای میهن اسلامی من تقدیم می کند. باشد که این حقایق و روشنگری ها اگرچه پیمانه ایست ناچیز از دریای معرفت و عشق، بتواند باری که راهی برای رسیدن علاقمندان به کویر طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملکوت الهی شود.
قسمت اول.
چشمم همه جا دنبالشه. چرا نیومده؟ چرا دیگه نیست؟ دست روی چشام میذارم، میخوام بگم یه حادثه بود، فراموش کن. دستمو که برمیدارم میبینم نشسته روبروم با چند میز فاصله، غذا نداره. سینی غذامو میبرم میگم بفرمایید. بیان که نگام کنه میگه متشکرم. دوستش هم که روبروش نشسته غذا نداره، میگم با هم صرف میکنیم، میرم قاشق و بشقاب بیارم. دستشو تکون میده، نه زحمت نکشید، لازم نیست، خودتون گرسنه میمونید. همیشه خجالتی بودم، از حرف زدن با مردای غریبم بیزار بودم، نمیدونم چم شده این روزا. حالا هم میگم غذا زیاده، بیشتر از دو نفرم سیر میشیم. روز اول شما غذاتونو به من دادین، خب شما هم گرسنه بودی؟ میگه نه نبودم. غذا رو میذارم روی میز که برم، میگه غذا رو ببرید، میخواید ما رو به گناه وادارید؟ لبخند میزنه. همونجا روی صندلی میشینم مثل کودکی که بخواد بیگناهیش رو ثابت کنه. میگم پولش حلاله پدر من، خیلی مقید به حرام و حلاله. دوستی که روبروش نشسته گردن میکشه و نزدیک گوشم میگه دختر خانم سخت نگیر، روزه است، میدونم که ماه رمضون نیست. و آهسته میگم حالا که روزه هستید چرا اومدین سالن غذاخوری؟ چشاش بسته است و مژه های بلندش روی هم چفت شده. دوستش میگه برای خودسازی، برای سنجش تقوا. بی اختیار دست میبرم به یقه لباسم، آره چمو جوره نگاش میکنم، تبسمی روی لباشه که نمیدونم منظورش چیه. کلاسورم رو بر میدارم، روی سرم میگیرم به سرعت از صف طولانی پسران و دخترانی که با سینی سلف سرویس روی نوبت منتظر گرفتن غذا هستن عبور میکنم. درست نمیبینمشون، تنه میزنم و میگذرم. میخوام برم نمازخونه چادر بردارم و خودم رو بپوشونم، اما نه بابا، چادر سفید توی دانشگاه توی خیابون. میدوام چش بسته منگ و بی خود. سوار اتوبوس میشم، میرم طبقه بالای اتوبوس در آخرین صندلی خودم رو پنهان میکنم. تا از اتوبوس پیاده میشم میدوم طرف خونه، مش به در میکوبم، در حیاط باز میشه. مادر چادر مشکی پوشیده میگه داشتم میرفتم جلسه قرآن دختر. چی شده؟ مگه سه شنبه ها بعد از ظهر کلاس نداشتی؟ چرا اینقدر زود برگشتی؟ حوصله نداشتم. سنگینی نگاه مادرم رو روی وجودم حس میکنم، اما نه اون حرفی میزنه نه من. دفتر کلاسارم رو میندازم گوشه سالن، آب داغ رو باز میکنم، میگم آتش آتش، جهنم جهنم. آب سرد و باز میکنم، میگم زمحریر زمحریر زمحریر، عطسه میکنم، سرفه میکنم، میرم گوشه اتاق کز میکنم، دندونام تق تق به هم میخوره. مادر از جلسه برگشت و میپرسه چی شده؟ ایوا حالت خوب نیست؟ وقتی جواب نمیدم میره پتو میاره روم میندازه، میگه بریم درمونگا؟ مچاله میشم و با خشم میگم نه چیزی نیست. کنارم زانو میزنه، دست میذاره روی پیشونیم، میگه زنگ میزنم پسر عمت بیاد ویزیتت کنه مادر، دکتر نمیخوام، چیزیم نیست. میره با تلفن صحبت میکنه، یه لیوان چای داغم میاره، با یه دست لباس گرم کمک میکنه زیر پتو لباسمو میپوشم. پسر عمم یا الله میگه و میاد داخل اتاقم، زیر پتو پنهان میشم. مادر میگه بیا بیرون پسر عمت اومده عیادت. میگم چیزی نیست، لازم نیست. میگم مادر میخواد پتو رو کنار بزنه، پتو رو محکم میگیرم و اجازه نمیدم. پسر عمه میگه من بیرون منتظرم، درجه تب و زیر زبونش بذارید، 3 دقیقه بعد بیارید. مادر درجه تب سنج رو زیر زبونم میذاره، میره توی سالن، بوی الکل میپیچه توی حلق و شامم. چند لحظه که میگذره اون از دهانم بیرون میندازم، دهانم رو باز نگه میدارم تا بوی الکل بره. میدونم تب سنج رو توی الکل نگه میدارن، بابا معتقده الکل نجس و حرومه. مادر و پسرمم دارن با هم حرف میزنن. مادر میگه خدا میدونه باز چه اتفاقی افتاده، کارای این بچه که هیچ وقت معقول نیست. پسرمه میگه دانشگاه خیلی ها رو عوض میکنه. مادر میگه عوض میکنه؟ خدا به خیر بگذرونه. میاد درجه تب و بر میداره و میپرسه ایوا چرا انداختی بیرون؟ نجس بود، الکلی بود. صدای بسته شدن در اتاقم رو میشنوم، پتو رو کنار میزنم، تب دارم، داغ شدم، اما تنم مورمور میشه، دارم میلرزم. حرفای پسرمم و تبسم پسر روزدار توی سالن غذاخوری توی سرم دارن هو میکشن و من دارم میدوم. چشم باز میکنم، مادر میگه داشتی هزیه میگفتی دختر؟ پسرمت برات آزمایشم نوشته، دواهاتو بخور، اگه قد نشد باید بریم آزمایش، ممکنه بیماریت واگیر داشته باشه مادر، یا کلیت عفونت کرده باشه، خطرناک میشه. تب 40 درجه برای دختری به سالمی تو بازمایش نیاز نیست. خوبم. مادر اتفاقی برات افتاده؟ اگه مسئله ای هست بگو. کسی اذیتت نکرده؟ خب اگه کسی رو دوست داری بگو. از خودم میپرسم اتفاقی افتاده؟ کسی رو دوست دارم؟ مادر یه قاشق شربت از اون سفید رنگا که دوران کودکی برای چرک گلو میخوردیم با یک قرص میده به هم، میگه میرم نماز بخونم. صدای اذان که میاد از جا بلند میشم، از ضعف تنم میلرزه، پرده رو کنار میزنم، هوا رو به تاریکیست، میرم وضو میگیرم، سجادم رو پهن میکنم، در اتاقمم از پشت قفل میکنم و میستم به نماز. انگار ضربه ناغافل به سرم خورده باشه و من از درک اون عاجز شدم، به رکوع و سجده میرم، اما نمیدونم کجا هستم. مادر از طبقه پایین میگه پدرت اومده، بیا شام بخور اگه میتونی مادر جون. هنوز روی سجاده هستم، گیج و منگ و بی‌اشتها، چیزی گم کردم که باید برای پیدا کردنش مدت‌ها فکر کنم. با تقه هایی که به در میخوره از شو میپرم. مادر میگه بلند شو دختر، کلاس دیر میشه، شنیده بودم بعضیا چهارشنبه ها به سرشون میزنه ها.
امروزم چهارشنبه است. اما چهارشنبه ها تاریک روشن هوا که از خونه میزدی بیرون، امروز حرفشو ناتمام میذاره و میره. پرده پنجره اتاقم رو از دیشب نبستم. از دیشب روی سجاده بودم. هنوز خورشید در نیومده اما هوا روشنه. بلند میشم، وضو میگیرم، اما صبح میخونم، همونجا مچاله میشم. صدای پدر رو میشنوم. ببریدش بیمارستان. امروز پسرم مش پزشک کشیکه. اگه لازم شد خبرم کنید. برادرم هم میگه فکر کنم زده به سرش. اون که تحمل گرسنگی و تشنگی رو نداشت. دهنم رو براش کش میکنم. خوب نیست که ببینه. مادر از همون طبقه پایین میگه مگه کلاس نداری؟ تبت قد شده؟ صبحانه رو میزه، بیا بخور مادر. معلوم نیست چی شده که اتاقتو قفل کردی و حرفم نمیزنی. دو روز بدون غذا توی اتاقم بودم. فقط همون شربت گلو درد و قرص تبر رو خوردم. اما تا نزدیک ظهر توی رخت خواب میمونم. اما بالاخره از پیلم میام بیرون. میرم سراغ کمد برادرم. یکی از پیراهنهاشو بر میدارم. خوبه که لاغر و بلنده. لباسش کاملا برام اندازه است. کمد مادر رو باز میکنم. یه روسری ساتن مشکی با گلهای روز صورتی بر میدارم و میپوشم. خودم رو تو آینه نگاه میکنم. کیف پولم رو بر میدارم و میرم طبقه پایین که سالن آشپزخونه است. مادر نگاه میکنه. دست میذاره رو سرش و میگه خدا به خیر کنه. این چه ریختیه؟ لبخند میزنم و خداحافظی میکنم. میرم بزازی پارچه. سه قواره پارچه، چارخونه ریز قهوه‌ای، چارخونه ریز سبز تیره، چارخونه ریز مشکی میخرم. بعد میرم مغازه پدرم. وقتی که منو میبینه دستشو دور شانم حلقه میکنه و منو میبوسه. به به. اما دیگه هیچی نمیگه. میگم بابای لطف میکنی این پارچه ها رو بدی آقا رحیم خیاط سایز داداش بدوزه، اما کمی بلندتر. به لباسی که پوشیدم نگاه میکنه و لبخند میزنه. سر تکون میده. بیا با هم بریم دختر خوشگل بابا. همراه پدر میریم دکان آقا رحیم خیاط. سلام و خوش آمدگویی. پارچه ها رو از زیر عینکش برانداز میکنه و میگه خواهر با سلیقه، برای داداش هدیه خریدی؟ سایز داداش باشه اما دهسان بلندتر. بی هیچ سؤالی دفتر یادداشتش رو باز میکنه. شماره ای رو روی تکه کاغذ مینویسه و به پارچه سنجاق میکنه و میگه حاضر شد میفرستم حجره حاجی. به سلامت. همراه پدر میرم مغازه سر بازارچه. سه روسری اطلس مشکی با گلهای سبز، مشکی با گلهای قهوه‌ای، مشکی با گلهای آبی انتخاب میکنم. پدر پول خریدار رو حساب میکنه. از روسری فروشی بیرون که میان میپرسه بابایی خرید دیگه نداری؟ مرسی باباشون، خداحافظ. با حسی که تا حالا تجربه نکردم اما داره درون دلم قنج میره، میرسم خونه. کلید میندازم و در رو باز میکنم. با صدای بلند و شوقی که نمیدونم چقدر کودکانه سلام میکنم. خونه پر از عطر زعفرونه و مرغی که مادر داره سرخ میکنه. اشتهام سر جاش اومد. روسری ها رو جلوی آینه امتحان میکنم. مادر رو صدا میزنم. میاد با تعجب میپرسه مادر واقعا میخوای روسری بپوشی؟ ای خدا، یه شبه چه اتفاقی افتاد؟ مادر جون، من که از سن بلوغ اصرار داشتم چادر یا روسری بپوشی. برای همین همه میگن دانشگاه دخترها رو عوض میکنه. بازم خدا رو شد که طور دیگه ای عوض نشدی مادر. اما چی شده معلوم نیست. امروزم که چهارشنبه نیست، شنبه است. مادرم رو میبوسم و میگم میخوام مثل مامانم با حجاب بشم. لبخند میزنه، ابروهاش رو به هم نزدیک میکنه و متعجب تر از قبل از من دور میشه. بابا جون، آقا رحیم لباسا رو ندوخته؟ پرسیدم بابا، گفت سه شنبه آماده میشه. پیراهن برادرم رو میپوشم، روسری ساتن مادر رو سر میکنم. مادر میپرسه چرا از روسریایی که خودت خریدی نمیپوشی؟ میخوام با پیراهنهای نوعی که آقا رحیم میدوزه ست باشه. خداحافظ. میرم سوار اتوبوس میشم. از میدانگاهی نزدیک خونمون که اتوبوس دو طبقه داره تا میدون دانشگاه و تمام طول کلاس تا ظهر تا وقت نهار نه وجود خودم رو حس میکنم، نه درس رو میفهمم. اولین نفر هستم که میرم سالن غذاخوری غذا میگیرم و میرم سر میز همیشگی چشم میدوزم به در سلف سرویس نهار خوری. وارد سالن میشن، سینی برمیدارن، غذا میگیرن و میان درست روبروم با یک متر میز فاصله میشینن. بیان که به اطراف نگاه کنن آهسته حرف میزنم. سینیمو برمیدارم سر میز اونا، میپرسم اجازه دارم اینجا بشینم؟ سرشون پایینه اما حتما صدامو میشناسن. میگن سلام، بفرمایید. دوستش میگه ما امروز غذا داریم سرکار خانم، یعنی اینجا نشینم؟ میگه اختیار دارید، بفرمایید. میشینم، زیرچشی نگاهشون میکنم، میپرسم چرا غذا گرفتید اما نمیخورید؟ خودش کوتاه لبخند میزنه ولی دوستش میگه گذاشتیم برای افطار. دیگه حرف نمیزنم، حتی نمیتونم غذا بخورم. زیر چشم نگاهشون میکنم تا وقتی که بلند میشن و خدافظی میکنن و میرن. اما سینی غذا رو که دوستش گفت برای افطار نبردن. چرا؟ فکر میکنم دیگه هیچ روزی نمیتونم توی سالن غذاخوری باشم و اون نیاد و من بتونم غذا بخورم. از خودم میپرسم چه بلایی سرت اومده سارا؟ اون پسر حتی به تو نگاه هم نمیکنه، مثل آدمای مست و بیخود. فاصله سالن غذاخوری تا کلاس، دانشگاه تا خونه رو طی میکنم و مدام با خودم میگم دیوونه شدی سارا. حتی دیگه راحت نمیتونم بخوابم. صبح قبل از طلوع بیدار میشم، نماز میخونم، پیراهنهایی که آقا رحیم خیاط برام دوخته انگار میدونسته برای خودم میخوام، خوش دوخته، بیشتر مدل دخترونه است تا پسرونه. هر روز یکیشونو میپوشم با روسری های همرنگ خودش. خیلی از همکلاسی ها بی‌اعتنا از این تغییر از کنارم میگذرن. بعضی آهسته میگن چه خوب شدی، بعضی ها میگن اینجوری زیباتر شدی. اما کسی که به خاطر اون این همه تغییر کردم دیگه نیست. از همه سراغشو گرفتم، حتی از مسئول توزیع غذای سلف سرویس و از ناظر غذاخوری که مدام با کت شلوار و شق و رق کنار آشپزا وای میسته، همه رو زیر نظر داره، هم غذاها هم آدما رو. میپرسه اسمش چی بود؟ اسمشو نمیدونم. همون پسر قد بلنده با موهای مجعد مشکی، همون که روزای دوشنبه روزه است. ناظر غذاخوری و آشپزا و خدمه به هم نگاه میکنن و به علامت نمیدونم سر تکون میدن. چرا هیچکس نمیدونه کجاست؟ هیچکس نشونه‌ای نداره. هر روز کلاس دارم و دانشگاه هستم، قبل از شروع نماز و تا ساعتی بعد از نماز، تا وقتی که نمازخونه رو تمیز میکنن میخوان در نمازخونه رو ببندن منتظرم. کلاس بعد از ظهر که شروع میشه میرم طرف کلاس، اما ناامید. مدام از خودم میپرسم کجاست؟ حالا یه قطعه از موسیقی زندگی آرامم گم شده و انگار تمام نوت‌هاش در هم ریخته است، مانند ساز ناکوک و گوش خراش. مدام از خودم میپرسم چرا دیگه نیست؟ نه خودش نه دوستش. چرا هیچ کس نمیدونه نشونه هایی که میدم مال کیه؟ نکنه هیچ وقت نبوده؟ نکنه سایه بوده؟ نکنه فرشته بود اومد روزگار منو به هم بریزه و بره؟ اومده بود زندگی منو تغییر بده و ناپدید بشه؟
آنچه شنیدید بخشی از کتاب قطعه شورانگیز بود. این کتاب مجموعه داستانی است به قلم منیر و سادات موسوی که توسط نشر شاهد راهی بازار کتاب شده است. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. با درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، تا برنامه دیگر، بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
پیش روی ما ضیافت نغمه و نواست با شعر و موسیقی. Thank you.